مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام باشید. بفرمایید.
من 26 سالم هست، از اروپا تماس میگیرم خدمتتون و اینجا درس میخونم.
چه مدتی است آمدید اروپا عزیز؟
من 5 ساله و در واقع داره میشه 6 سال. سال 6 پزشکی هستم و امسال در واقع گریجویت میشم. و اینکه یه مشکلی که داشتم، نمیتونم انتخاب کنم و تصمیم بگیرم، اینکه من الان دو تا آپشن دارم، چون که خانواده‌ام در واقع کانادا هستن و خب من خودم پیار کانادا رو دارم و این آپشن رو دارم که بعد از اینکه درسم تموم شد برم کانادا و اینکه خب مدارکمو تطبیق بدم، ولی خب سیستم تحصیلی اونجا خیلی فرق میکنه همونطور که خودتون میدونین، و اینکه خب یه پروسه خیلی طولانی رو من باید بگذرونم برای اینکه بتونم مدارکمو تصدیق بدم و تازه مثلا حالا بشم اونجا پزشک که بعد باید برای تخصص و اینا اقدام کنم.
چقدر طول میکشه؟ یعنی نه یه ذره زمانش مهمه، چند ساله یعنی اون چیزی که میگید چه مدت طول میکشه تا برسید به اونجایی که، چون الان هم کار تخصصتونه که اونجام شروع نکردید، درسته؟
بله.
این پرسش اینه که وقتی شما میرسید به کانادا بعد از چند سال میرسید به همون جایی که همکنون در اروپایی، یه سال، دو سال، پنج سال؟
4 الی 5 سال فکر میکنم که طول بکشه.
چرا؟ یعنی شما چه دوره‌ای رو باید بگذرونی؟
به خاطر اینکه من خب مثلا حالا برای آمریکا که امتحان USMLE میدن، کانادا همینطور MCAT میدن که مثلا این هر سال یک 3 مرحله یا 4 مرحله داره این امتحان که هر سال یک مرحلهش رو میتونی بدی. بخاطر همین خود پروسه تموم کردن اون امتحانا مثلا حالا 3-4 سال طول میکشه.
واقعا 3-4 سال وقت بود؟ یعنی یه کسی که دانشجو بوده، پزشک شده، آمده حالا 4 سال دیگه باید طول بده که به عنوان پزشک قبولش کنه؟
بله، که خب خیلی هم سخته امتحاناش.
تو امریکا که این چنین نیست،
اونجوری نیستش. من امریکا رو حقیقتش نمیدونم.
آخه امریکا برحال برمیگرده به توانایی های شما. من فکر نمی کنم 4 سال طول میشه تا امتحان ها رو بگذرونید بعدم برای مچینگ و تخصص برید، بعید میدونم. ولی خب آخه ببینید عزیز، شما اونو چک کنی. حالا بذارید برگردیم سراغ کشوری که شما هستی. شما الان با این مدرک میتونید کار بکنید یا نمیتونید؟
من بله، من همه جای اروپا میتونم کار کنم و اینکه حتی بلافاصله، یعنی مثلا من میتونم کشور اسکاندیناوی مثلا سوئد که مد نظرم هست، من میتونم برم بعد حالا یک سال گذروندن اینترنشیپ حتی تخصصم رو مثلا بخونم و خب خیلی برام راحت.
حالا بیا فرض رو بریم بگیریم، نه صبر کنیم، بیا فرض رو بریم بگیریم که تو شما تخصصتون در سوئد بخونید، آیا با یه همچی چیزی میشه رفت کانادا یا امریکا یا باز دوباره همون پروسس سر جاشه؟
خب همین موضوع اینه که من اگر که بخوام برم اروپا، یعنی بمونم اروپا دیگه کلا برای همیشه میخوام بمونم، یعنی دیگه مثلا نمیخوام برم پیش مام بابام، بخاطر اینکه یه مسئله دیگه یه هست اینه که من با یه آقای اینجا در ارتباط هم که ایشون هم در اون پزشک هستن و خب مثلا خیلی جدیه.
ایرانی یا غیر ایرانی؟
ایرانی هست.
و ایشون میخوان اروپا بمونن؟
بله ایشون ترجیحشون اروپا موندنه، یعنی بیشتر ترجیح.
شما کدام کشور هستید اگر اشکالی نداره؟
من اگر میشه نگم.
آخه برخی از کشورهای اروپایی یه جایگاهی دارن و بعدم جای دیگه هم هست. بعضی از کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای اروپای شرقی شاید یه مقدار جای گفتگو داشته باشه. برای حالا بذارید بریم سراغ همون جایی که هستید. شما اگه بخواید تخصص بگیرید یک چند روز احتمال ورودتون است، بعد چند سال طول میکشه؟
احتمال ورودم 100%، یعنی خیلی تحقیق کردم راجع به این موضوع. یعنی هیچ مانعی وجود نداره برای این مسئله، یعنی من بلافاصله مدرکم رو میگیرم از اینجا و حالا یک سال ترین میشم توی اون کشوری که میخوام و بعد میرم هر رشته‌ای که دلم میخواد تخصص میخوام. مثلا من دلم آمریکا و کانادا بیشتر اینجوریه که اکثرا، یعنی حالا نه اکثرا ولی خب من میخوام فامیلی مدیسن باشم.
نه شما بیاد فعلا همون رو اروپا بمونید، اروپا رو من جواب بدید.
اون 100% تقریبا، حالا نخواه خیلی مطمئن بگم شاید 95%.
حالا وقت بعد اونجا چه مدت دوره تخصص و چی میخوای تخصص بگیری؟
من دوست دارم خیلی که افتالمولوژیست بشم و اینکه دوره تخصصش خب 3 ساله 3.5 سال و خب دیگه تخصص میخونم.
حالا شما بعد از اینکه تخصص گرفتید، تخصص شما تقریبا همه جای اروپا قبوله، درسته؟
بله.
دوم، دوست شما در کشوری که هستن میخوان بمونن یا آمادن برن کشورهای دیگه؟
نه ایشون هم آمادن که برن کشورهای دیگه، یعنی بیشتر مد نظر سوئد هستش که خب خیلی تحقیق کردیم، حتی زبان هم شروع کردیم، یعنی الان خب زبان هم داریم میخونیم و اونجا فقط واسه ما زبان مسئله است، یعنی اگر که ما زبانمون رو تا یه لولی برسونیم خیلی همه چی اوکیه.
شما با سرماش هم مشکلی نداری؟ و تاریکیاش اوکی. و این فکر و فرض که تا آخر عمرتون اونجا میمونید اذیتتون نمی کنه؟
نه فقط من یک مسئله دارم با این که خب خیلی برام یه جورایی مهمه که مسئله مالیشه. خب تو آمریکا و کانادا خیلی من بیشتر میتونم که درآمد داشته باشم تا توی اروپا.
اینجا هم هزینه دارید، هم تجمل، هم غیرافری که ضرورتی نداره. من چون کشورها بودم اونجا مردم زندگی میکنن، اینجا مردم نمایش میدن.
همین رو میخوام بدونم، یعنی واقعا میخوام بدونم که آیا
یعنی
مسئله
برای خودتون شما زندگی نمیکنید، مسئله رفاهش مسئله نیست عزیزم. اینجا به ویژه ایرانی باشی تو جامعه ایرانی قراره $1,000 خرج کنید، فعلا شما $4,000 خرج میکنید که به نظر بقیه به چیزی به حساب بیاید. بنابراین اینجا من چون اروپا بودم ده مردم اونجا زندگی میکنن، بیشترشون یا اکثریت غریب اتفاق و راحتن با همین وضعیت که دارن. اون ماجرای چشم و همچشمی و مسابقه و اینا در زمینهای مختلف رو ندارن، بنابراین درسته که شاید از یه جهاتی اینجا متفاوت است با اونجا یا کمی هم در یه زمینهای برتر، ولی حجم کارش و راحتی و آسایش و گرفتاریاش هست. فقط به من برگرد بگید شما فرزند چندم خانواده، چند تا خواهر برادر دارید؟
من فرزند اول هستم، یک برادر کوچیک‌تر خودم دارم 5 سال کوچیک‌تر.
اون کجاست؟
اون کانادا هست.
پدر پدر و مادر؟
بله.
و اون وقت پدر و مادر از اونجا راضین و اونجا میخوان بمونن؟
بله، یعنی خب قبل از این که مثلا بخوان مهاجرت کنن بیشتر ترجیحشون این بود که ما بریم اونجا و اونجا باشیم و خودشون برگردن، ولی الان که شرایط ایران اینطوری شده دیگه خودشون هم خیلی تمایلی ندارن که برگردن.
ولی یه احتمالی همچنان برای بازگشت به ایران در با توجه به شرایط ایران هست.
بله بله.
شما اگر حالا فرض رو بریم بگیریم اوضاع خوب و عادی بشه، به در مدت ترجیح برگردن ایران تا کانادا، بنابراین رفتن شما به کانادا فعلا به دنبال اون هست ولی بعدا نخواهد. شما دوتا چقدر احتمال برگشت به ایران رو اصلا میبینید؟
اصلا هیچی کدوم اون دوست نداریم که برگردیم اون.
اوکی. به من بفرمین خانواده ایشون کجا هستن؟
ایشون ایران هستن خانواده شون.
اون وقت یه سوال که من نمیدونم ازتون میپرسم. فرض کنید شما برید تخصص و کارتون رو اگر میشه انگلستان بگیرید به عنوان کشور مشترک المنافع، آیا هیچ تفاوتی میکنه که یه روزی خواستید برید کانادا به اون دلیل مسئله و مشکلی نداشته باشی؟
خیلی نمیتونم مطمئن جواب سوالتون رو بدم، ولی فکر میکنم که راحت تر.
من فکر میکنم اون هست عزیز. ببینید اینا به هر حال ماجرای این کامن ولثی که دارن یه سر مسئله جدی است و بنابراین برخی از وقت شما اگر در فرانسه تخصصتون رو بگیرید ممکنه حالا مثلا کانادا رو قسمت کبک رو نمیدونم یا بیاد اصلا آلمان تخصصتون رو بگیرید جایی توی کانادا شاید ندارید، ولی اگر تو انگلستان بگیرید قصه فرق میکنه. یعنی بنابراین شمایی که این گونه من میگید که این گزینه رو دارید که در جای مختلف اروپا تخصصتون بگید، حالا سال دوم آیا دوستتون احتیاج به هیچ چیز تخصصی دارن یا با همینی که هستن الان میتونن همه جا کار کنن؟
نه ایشون هم میتونن که کار کنن، ولی خب الان جنرال دنتیست هستن، میخوان یکم که کار، چون تازه گریجویت شدن میخوان یکم کار کنن که حالا کار دستشون بهتر بشه، ولی بعد اونم دنبال تخصص گرفتن هست.
چند سالشونه ایشون؟
27.
خب هر روی شما خیلی جوانید، البته ای به شما بگم کمکی قمه من اینه که دوتایی نمیخواید برید ایران، یعنی این باعث تأسف بسیار، نه اینکه از شما به خاطر کارتون، به خاطر آنچه که واقعا برداشت داره. نه 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 جواب نمیخوام، اصلا جواب نمیخوام عزیزم، من فقط میخوام اون رو بگم.
واقعا ما خیلی دوست داشتیم، همیشه خیلی دوست داشتیم، ولی واقعا شرایط جوری نیست که الان ما بخوایم بریم.
متوجه. حالا به من بگید که با توجه به این وضعیت گزینه‌های شما چه هستند؟ یعنی دو تا اگر رسیدید به همه رو حذف کردید دو تاش مونده، اون دو تا کجاست؟ یا می‌خواید بذارید پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتون ادامه بدیم؟ و من فکری که ازتون دارم این است که واقعا به من بگید با توجه به مجموعه هم دوستتون هم خودتون هم ماجرای زبان هم ماجرای کانادا ایران و فعلا اروپا، دو یا اگر حد اکثر که امیدوارم نباشه سه تا گزینه شما یا آپشن های شما کجا هستن که بر مبنای اون مگر نظری دارم خدمت راست کنم. لطفا روی خط باشه شنگ رشمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز.
خب من به من گفتیم که سه تا آپشنی که
گفتم اگر دو یا سه تا آپشن چیا هست عزیز؟
کانادا که بحث شده است، من بیشتر به خاطر خانوادم مد نظرم.
اگر اونا اونجا نباشن شما نمیخواید برید کانادا؟
من خیلی کانادا نبودم راستش رو بخوام، ولی اون مدت کمی هم که اونجا بودم اونجا رو دوست نداشتم. یعنی okay. من کلن اروپا رو ترجیح میدم okay. بخوام مقایسه ای بگم از لحاظ زندگی، ولی حالا نمیتونم خیلی هم دقیق بگم بخاطر اینکه واقعا مدت زیادی نبودم اونجا، شرایط کاری و ایناش رو اصلا نمیدونم که چه جوریه.
بسوارجم خب.
ولی توی اروپا با توجه به تحقیقاتی که کردیم و مد نظرمون بیشتر پیدا کردن کار هستش بلافاصله بعد از فارغ التحصیل شدن و اینکه خب فرصت تخصص خوندن، آلمان و سوئد رو مد نظر داشتیم.
خب
پس بنابراین اینها مردد بودیم.
خب آلمان البته وسعتش و یه مقدار تنوع اقلیم و شرایطش، سوئد خب به هر حال یه جای نسبتاً محدودتر و بسته‌تر میگن، من نمیدونم زبونش هم، گرچه آلمانی هم مشکل ولی سوئدی مشکل تره. و بعدم نمیدونم پذیرش شاید خارجی ها در سوئد به نظر من شاید بیشتر از آلمان.
بله
یعنی اینا همه میدونین موضوع های شما هست، به ویژه اگر یه مقدار ظاهرتون بیشتر شرقیه تا غربی، خب اینا فاکتورهای مهم نیست که در عمل به این کشور آدم باش روبرو میشه. حالا امریکا واقعا به اون صورت نه، یا حتی کانادا، ولی اروپا مسئله است، برای که خود من واقعا شاهدش بودم. حالا برای شما بین آلمان و سوئد هست، خب برای هر دوتون فکر بایین اگه قرار باشه صرف نظر از میل خودتون به اون عواملی که بر مبنای اون باید رأی بدید کدامش رو ترجیح میدید، شما کدام، دوستتون کدام؟
من خودم بیشتر آلمان رو دوست داشتم به خاطر حالا آب و هواش، چون که خیلی البته خیلی برام مهم نیست، یعنی من میتونم خودم با شرایط وفق بدم، با این شرایط جوی راحت میتونم خودم رو وفق بدم. و من مثلا خودم هم تنها، یعنی دختر تقریبا وابستهی بودم، ولی خب از 19 سالگی جدا شدم از خانوادم، خیلی اوکی تونستم که خودم رو وفق بدم با شرایط. ولی خب دوست پسرم بیشتر ترجیحشون سوئده، به خاطر اینکه الان حتی کارشون رو هم پیدا کردن، یعنی مثلا میتونن به راحتی برن اونجا کار کنن و شروع کنن به کسب درآمد.
ولی آلمان نه هنوز.
آلمان نه هنوز، اون به خاطر اینکه آلمان روی زبان خیلی جدی تره. سوئد آفر میده که شما بیاین اینجا و حالا توی این مدت براتون کلاس میذاریم، و البته برای دنتیستا، برای پزشکا اینطوری نیست، باید زبانتون فول باشه، ولی برای دنتیستا بهتون آفر میده که حالا بیاین در طول این مدت کامل کنید زبانتون رو.
آره، برای اینکه وقتی دندان پزشک رو دندون آدم کار کرد ما حرف نمیتونه بزنه، ولی پزشک باید کدامونی حرفی دیگه تو در زبون نمیخوای بدم، ولی فقط دستگاه متو ار و رنده تو بیار ببینیم که چه میکنی. البته میدونید اونجا هم یه ذره شاید بازارش بهتر باشه و یه کمی هم فشار روی خارجی ها همچنان کمتر، ولی جالب اینه که به نظر من بسیار از کسانی که در سوئد فارغ التحصیل میشن، باز اون چیزیست که من شنیدم، شاید هم غیر عادی است، شاید هم اشتباه میکنم، عجیب اینه که رایی کشورهای مثل انگلستان و جای دیگه میشن.
بله، من این رو خودم هم شنیدم که میرن انگلیس، اصلا به خاطر همین انقدر خوب آفر کار میده سوئد، به خاطر اینکه دانشجو خودشون اکثرا میرن انگلیس.
به واسه اون چیزی که شنیدم، چون تو این سفرها جست و گریخته شنیدم، برام خیلی این جا به جایی ها عجیب و غریب بود. حالا شما آلمانی میدونید یا نمیدونید؟
نه آلمانی نمیدونیم. ما یه مدت که اوایل تصمیممون 100% آلمان بود، یه دوره خیلی کمی رفتیم کلاسش رو، ولی بعد به خاطر همین جریان کار و اینا که شنیدیم، بعد حتی دنتیست رو هم پیدا کردن که مثلا بهشون میتونه توی جای پرایویت کار بده و اینها، بخاطر همین دیگه کلن آلمانی رو ول کردیم و الان یه مدتی داریم سوئدی میخونیم و اوکی هم هستیم با زبانش.
اوکی. بنابراین اگر بین این دوتاست، خب انتخاب سوئد هم انتخاب مثلا با توجه به پیشرفتایی میدونی از نظر برخی از زمین ها به ویژه در جهت پزشکی، سوئد یا کشور بسیار پیشرفته ای هستن و از این بابت، و البته بعد سیستم اون در حقیقت مدیکالشون یا بیمه هاشون خب مثل همه کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای سوسیالیست اروپایی دیگه.
بله میگم من برای خودم به شخصه، به خاطر اینکه واقعا دیگه نمیخواستم که حالا از مامان بابام خیلی پول بگیرم و اینا، میخواستم که یه جوری دستم تو جیب خودم باشه، به خاطر خیلی برای مهمه که کارم رو شروع کنم. و خب اگر که من بخوام برم کانادا، فعلا حالا حد اگه بگیم خیلی هم زود، یکی دو سال سه سال آینده نمیتونم برم سر یه کاری یا حالا کار خودم داشته باشم، چون باید بشینم سخت درس بخونم دوباره همون درس.
ولی شما در سوئد هم چه مشکلی نداری؟
جان؟
شما در سوئد هم چی مشکلی ندارید؟ میتونید برید با دوره تخصص یه درآمدی داشته باشی؟
اصلا هم چی مشکلی ندارم. من الان که یعنی در واقع درس هم که تموم کنم، میرم اینترنشیپ اونجا یک سالی میزنم که حقوق داره و بعد که وارد دوره رزیدنسی میشم خب هم حقوقم میره بالاتر، هم کار میکنم هم درس میخونم و خب خیلی برام بهتره.
خب دوستتونم که اونجا اصلا کار داره، بنابراین اگر ماجرای رابطتون یه ذره جدیه خب احتمالا سوئد بهتر از آلمانه. موضوع کانادا هم که فعلا منتفیز با توجه به حرفایی که به ویژه درباره پدر و مادری زدید که به دلیل شرایط خاص ایران نمیخوان برن، شاید اگر این شرایط از نظر اونا دیگرگون بشه نگاه و نظر دیگری داشته باشه.
بله اون قراره، احتمال این که اونها بخوام برگردن ایران خیلی بیشتره چون به هر حال پدرم کارشون رو دارن تو ایران و
بنابراین به نظر من از سوئد مناسب تر میرسه تا آلمان.
برای شما تایید میکنه؟
بله من درست که من ترجیحم سوئد تو آلمان، بنابراین امیدوارم دوستان آلمانی وقتی من میرم اونجا اذیتم نکنم، ولی خب برخورد
خیلی ممنون
خواهش میکنم،
خیلی خوشحال شدم،
موفق باشید، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام
عزیز، شما به مقصد نرسیدید هنوز. ای میشه جای پارک کنید راحت‌تر باشید، یه موقع کار دست خودتون رو من ندید.
من فکر کردم نفر سوم هم منتظر بودم که نفر دوم بیاد رو خط یه جایی وایسم، ولی چشم الان به مقطع که نرسیدم ولی یه جایی وایسم. آره تو من یه سوال داشتم در مورد تصمیم که می‌خوام توی زندگی بگیرم. من 34 سالمه تقریبا، میشم 35 سال بزودی و 11 سال و نیم هم هستم من ازدواج کردم، همسرم 3-4 سال از من بزرگتر هستش. ما بعد از ازدواجمون بلافاصله مهاجرت کردیم، از ایران اومدیم بیرون، به هر دوتامون دوره دکترا رو شروع کردیم، همسرم مهندسی هستش، من که رشته پزشکی هستم. بعد از یه مدتی که تقریبا 7 سالی ما توی اون کشوری دیگه بودیم، من یک اپورتونیتی خیلی خوبی گیرم اومد کرد، اون دوشم مهاجرت کردم اومدم امریکا و تقریبا من 4 سال نیم هستش که امریکا هستم. مشکل که من با همسرم داشتم،
فرزندی هم نداری؟
نه خیر.
اوکی.
ما از زمانی که تقریبا شاید بگم 6 ماه بعد از ازدواج من متوجه شدم همسرم به اصطلاح سکس چت میکنه توی گروه های مختلف، حالا گروه هایی که اون افراد رو نمیشناخت و ما موقع ایران هم نبودیم، اون گروه ها فکر کنم بیشتر هم منقطع بودن که توی ایران هم. ولی با اینا یعنی کسایی که نمیشناخت، افراد متعدد و متفاوت، و من این موضوع متوجه شدم، به روش آوردم و عذرخواهی کرد، گفت اشتباه کردم، ببخشید، تکرار نمیکنم. به این چیز که اوکی، حالا اوایل زندگی تازه مهاجرت کردیم، گذاشتنش کنار و بعد از مدت ها باز دیدم 6-9 ماه بعد دوباره این قضیه تکرار شد، منتها این بار به یه سبک دیگه، روش دیگه.
یعنی چی سبک دیگه روش؟
یعنی مثلا اگه دفعه اول فرزن گروه های چت یاهو بود، این بار مثلا اکانت بازی کرد تو جیمیل مثلا یه مدل دیگه بود، این بار مثلا ایرانی نبودن خارجی بودن، ولی بازم آدم هایی بود که نمیشناختشون چون هیچ کم از اون آدم هایی نبودن که تو محبوب اون کشور باشن.
و اینا رو معمولا در چه ساعتی و کی این کارا رو میکرد؟
فکر میکنم بیشتر وقتی که دانشگاه بود و خونه نبود. البته من بعضی مواقعشون میدیدم که توی خونه هم زمانه بود که مثلا این کار رو انجام ده، بیشترش رو میکنم زمانه بود که خب دانشگاه بود و طرق کامپیوترش هم این کار رو میکرد و من از توی لفتان شهرات متوجه شدم. و دفعه دوم اینا که دوباره متوجه شدم دیگه تقریبا خیلی ناراحت شدم و با خانوادهش مطرح کردم و گفتم متاسفانه همچین موضوعی هستش، مشکلی هست و من نمیدونم باید چیکار کنم. و البته دلیلی هم که بهش گفتم بود که شاید همون لحظه که من متوجه شدم، همون لحظه اونا تماس گرفتن از ایران و خودش صحبت کردم، من مجبور نیم که اخبار اینقدر عصبانی و راحت بودم که بهشون گفتم و اونا با صحبت کردم، مجبورم همسر من اظهار پشیمانی کرد، من خیلی ناراحت هم از این موضوع، ببخشید و از اینجور حرفا بود که منم یعنی واقعا کار خاصی از اون من نمیاد. حالا بگم در این سن رابطه جنسی من رابطه جنسی خوبی نبود.
یعنی چی خوبی نبود؟ از داره کمیت، کیفیت یا هر
دو؟ هر دوتاش تقریبا میتونم بگم. اکثر مواقع در رابطه جنسی من ارضا نمیشم و من همسر من تقریبا یه خود رو دلزنی داشت به نظر من که من بعد نکه با مرمون شما آشنا شدم که گفتیم به خاطر دوست نداشتن مادر و اینا هستش که فکر میکنم خیلی در مورد ایشون تا این قضیه درست بود.
ایشون فرزند چند دومن چند خواهر برادر دارن؟
اولین فرزند هستش. چند دومی؟ اولین فرزند سه تا بچه هستن، یه خواهر کوچیک هست که دوست داریم تقریبا فکر کنم 6-5 سال از خودش کوچیک‌تره و برادرش هم که تقریبا 2 سال از خواهرش کوچیک‌تره. من فرزند دوم و آخر هستم، یه برادر دارم که 3 سال از خودم تقریبا 3 سال از من بزرگتره.
خب آخه داستان این است که از آغاز رابطه جنسیتون خیلی خوب نبود؟
تقریبا میتونم بگم آره، یعنی شاید کیفیتا بد نبود از آغاز، ولی من شاید خیلی بیشتر خواستم رابطه برقرار کنم و خب همسرم نمیخواست، یا در آخر از مواقع خب رابطه خیلی سعی تموم میشد در صورتی که
متوجه. آیا فکر میکنید وقتی که اون چتر رو میکنن ممکنه همراهش خود ارضایی اینا باشه؟
نمیدونم راستشو بخواین، ولی ممکنه بوده باشه، ولی نمیدونم. و حالا این قضیه هنوز ادامه داره.
حالا بیزنید اول یه سوالی هنوز باز تو زمینه جنسیتون بکنم، آیا خود ایشون فکر میکنن رابطه جنسی شما با هم اوکیه، خوبه، یا اینکه قبول دارن مسائل و مشکلاتی داره؟
نه قبول داره مشکلات، و اینو از همون اول هم در موردش چندی با صحبت کردیم. مدام مشکل همزمانی که یه شخصیتی که کلا صحبت نمیکنه، یعنی مثلا اگه بگیم بیا بشینیم ببینیم این مشکل رو داریم چجوری میتونیم حلش رو کنیم، سکوت میکنه همیشه. و من چندی با باهاش صحبت کردم و جنبش فقط اینکه آره ما فکر کنم مثلا توی رابطه جنسی اون چیزی که تو دنبالش یا من دنبالشم با هم فرق میکنه، در صورتی که به نظر من اینجوری نبود.
ایشون به دنبال چی هستن؟ باید کاهشش که دیگه دنبال چیزی بودن؟
والا به نظر من بیشتر از نظر فیزیک منظورش بود و خیلی همسر من دیمای پونزیاد نگاه میکرد، حالا همزاد از فلیزم کامقا میگرد، و به نظرم یه دنیای شاید به نظر یه دنیای جنس تخیلی خوش داشت. من حتی شدم توی رابطه من اوکی هم، یعنی خیلی از کارهای دیگه که اگه فکر میکنی شاید بتونه کمک کنه تا من اوکی بودم برنجانش، ولی مشکلش این نبود. ولی هم که بهش میگفتم و باش حالت میکردم بازم به من نمیگفتی جخ این قضیه رو، ولی من احساس میکنم که از روی متن بخوابی من بعد اون خوبشتش رو میگیدم، احساس میکنم از روی اون متن چطور متوجه شدم که دنبال یه سری چیزای خاصی توی فیزیک فرد میگرده به نظر من.
خب اونم میدونم، ولی آخه حرفا چقدر سنگین از نظر سکشوالی
دیگه. تقریبا یه رابطه مثلا جنسی رو توصیف کردن و تفسیر کردن و مثلا الان فکر کن که مثلا من اونجا بودم اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود، یعنی
اینا بد اینا بده بد. یعنی اینا واقعا ماجرا رو در حد تخیل بردنه و کاملا زمینه حسی و احساسی رو خالی کردنه. خب پیش من برای مدت طولانی فرزند تک بودن، بنابراین از اونجا به تخیل پناه بردن، به مجردی که خواستن یه جوری خودشون رو پیدا کنن سرکله خواهر پیدا شده و بنابراین ایشون رو در همون دنیای رویایی کودکیش برده. بعد از ذره که سنش بالاتر اومده دنیای رویایی کودکی و تمایلات جنسی آمیخته شده و بنابراین رفته تو اون چارچوب و آسیب اونجا سخت است و به نظرم مثل به گونه‌ای که شما می‌فرمایید سنگینه، یعنی تبدیل به یه عادت و اعتیاد. آیا شما با اطلاعاتی که دارید به نظرتون نمی‌رسه ممکنه منیک دیپرشن داشته باشم؟
من مثلا تو برنامه شما که گوش کردم سعی کردم ببینم آیا هم دردی فکر نکنم. آدم خیلی کامیه، خیلی آرومیه، خیلی آرومه که میدونم میتونی گفتن، ولی علایم دیگرشون
با اینا که مقدار افسردگیه، ولی این که زمانی چون برخی از اوقات اینا برمیگرده با آدم های مقداری دو قطبی که وقتی که اوج میگیرن خب با آنچه که از خوشن، وقتی پایین میفتن تخیلشون را میفته و از این طریق میخوان سروایو کنند و زنده بمونن. در حقیقت یه مکانیزم دفاعیست برای کنار آمدن با موضوع افسردگی و ولی به اون دلیل میپرسم. ولی خب همینقدر که میگید آرومه، خب اون میدونید آرومی بسیاری دقیقا نشان دهنده نوع خفیف افسردگی دیگه.
ولی آدم خوشحالی هم هست، یعنی همیشه مثلا خیلی وقتا میبینی همش میخنده داره، یعنی مثلا وقتی که من یه وقتا به نظرم زیادی خوش خیاله، یعنی مثلا هست من اصلا خوشحالی ولی به قول شما من واقعا
نه، بیشتر خوش خیالی خوش هوایی، چون ببینید عزیز اونم حالت منیک هم همینه دیگه، ذره مثبت و خوشبین و امیدوار و همه چیزا درست میشه و همه کارا اوکی است. گفتم مثلا میتونه خفیف خفیف باشه، یعنی یه هایپومنی که کمی باشه، یه دیسپایمیا خفیف باشه، افسردگی خفیف باشه، ولی چون اینجور آدم ها اونا رو منابع تحریک و برانگیختگی خودشون میکنن، موضوعی عادی و معمولی هیچوقت اونا رو بر نمی انگیزه، یعنی هیجانی بهشون نمیده. من جز که برخی از وقت میتونن ماجراجو باشن، برخی از وقت میتونن در حقیقت دست به فعالیت‌های دیگه ای بزنن یا یه زمینه‌ای برای اعتیاد و اینا دارن، چون میدونید این زندگی عادی و معمولی اون چیزی نیست که اونا رو خوشحال و راضی کنه. بذارید روی خط باشید، پیام رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز جان.
حالا من
اولا شما چرا بچه ندارید؟ میدونید میتونید بگید چرا؟
بالا حالا دلیلی که میدونم شما خیلی هم دوست نداری. خب ما اولی که مهاجرت کردیم خیلی مدت پیش کشه و قصد نداشتیم توی کشور دائمی بمونیم و من میخواستم تخصصم رو بگیرم اینا، که خود درگیر اون شدیم، ولی برنامه این بود که بعد از دوران تخصص من بچه دار بشیم، که متاسفانه مشکلات من با همسرم بیشتر شد و من تصمیم گرفتم که بچه دار نشم.
خب بقیه شرایط و وضعیت از ذره موارد دیگه، از مالی گرفته، خانوادگی گرفته، نوع گذروندن اوقات فراغتتون، اینترستا و علاقاتون، اونا چه خبره؟
به طور کلی خب خانوادگی ما داشتن باشون در تماس نبودیم، چون کلا خارج شدیم، مشکلات خودشون نگی داشتن، ولی همسرم همیشه طرف منو میگرفت، به خصوص اگر مادرش مثلا ساز بود، چون خیلی از مادرش خوشش نمیومد. ولی حسن من خیلی از نظر سوشالایزینگ خیلی اسکیلش خوب نیست، یعنی متاسفانه شاید بگم در کل دوران در دانشگاه و دانشجویی و همستر و همه چیز در ایران مثلا شاید یکی یا دو تا دوست کلن داشت، و بعد از مهاجرت هم شاید بگم تمام زنجیری دوستان دور و برمون و رفت آمد هم و پلان کردن و برنامه این همه با من هستش. حسن من در دوستیابی متاسفانه مشکل داشتن، یکی از مسائل من بود. توی جمع هم که میرفتیم متاسفانه خیلی رفتاراش قابل قبول نیست، حالا یه سری حرکت و رفتار و حرفای خاصی رو میزنه که خیلی مثلا احساس میکنه واقعا مشخص میشه از کمبود روابط اجتماعیش،
یعنی مهارت اجتماعی رو هم نداره،
نداره و خودش میگه به خاطر اینکه من در کوچکی توی شهر کوچیکی بودم، شما خاطر کار کردم دور و هیچ خانواده و دوستی نبود و من همیشه تنها بودم و
فقط درس
خوندم. اون زمان که دوران بچگی چه نمیدی، بعدش بعد درس و کار، یعنی از همون بلافاصله با ایزان شده شده هم با پدرش کار هم میکرده چون همش دارم، ولی این مشکل روابط اجتماعیش هستش و از نظر اینترنت و علاقه مون و اینا تقریبا میتونم بگم با هم یک جور هستیم، یعنی سفر رو نمیدونم علاقه اینجوری که داریم خیلی خوب هست با هم مچیم، یعنی این مشکل رابطه جنسی و چت و اینا که داشتیم کنار همه چیز خوب بود، برای همین من خیلی جدیش نگرفتم، ولی فکر کنم اشتباه کردم. من اون زمان با یه مشاور صحبت کردم که یه مشاور ایرانی که در امریکا بود، تو بچه‌ام در تلفن فقط بود، ولی شما من گفتش تو سعی کن خیلی اینیشیتیو نباشه، تو روابط جنسی که ببینید آیا همسرت میتونه شروع کنه، و اگر این روابط چتی که داره عملی نیست و فقط چت، تو سعی کن بیا برو خودت نیاری، یا اگر فقط در حد عمل چت، خب مثلا توی مایه ها بود که خب بذار باشه چه اشکال داره، حالا نه به این صراحت، ولی این مفهوم
اشکالش در این که اولا در تخیل دوم که شما برش کم کم آب میشید، یعنی که آب میشید و داغی دیگران رو ایشون حس میکنه از طریق ذهنش، و کلام به حرفایی که رد و بدل میشه، من تعجب میکنم از اون پیشبینی که است، برای که این گونه موارد با گذشت زمان حتی یه عادت به اعتیاد تبدیل میشه و یه اعتیاد تا اونجایی میاد که اصلا احساس ناراحتی میکنه و در برای دنبال فرصت میگرده برای تخلیه خودش، حتی بعد به صورت ارج در میاد که اصلا نمیتونه خودشو اداره کنه به این راحتی.
درستم. من مطمئنم که اون تصمیم خیلی تصمیم اشتباهی بود و پیشنهاد خوبی نبود در اون زمان، ولی خب من چون اطمینان کرده بودم و این کار رو هم انجام دادم، ولی من متاسفم در رابطه جنسی خیلی هم سرکوب میشم از همسرم و حالا خیلی در برم مرادی نمیشم شروع داد، ولی باعث شده که من خودم اعتماد به نفسم و توی خیلی از روابط دست داده بودم به خاطر اینکه که سکنی کردم که اوکی من اونی نیستم که باید باشم. ولی در هر صورت این قضیه حالا ادامه داشت، متاسفم من همسرم در خیلی از مواقع چاس نمیتونم بکنم، یه خود خسرت بد دروغگویی رو هم داره. بعد از اینکه من
نه دروغگویی و پنهانکاری اساس کار است،
دقیقا متاسفانه، و بعدا چند بار دیگه همین قضیه تکرار شد، ولی خب حالا کوچیک و بزرگ اینا من گذاشتم کنار تا اینکه ما مجبور شدیم سفارش بشیم به خاطر اینکه من مهاجرت کردم، اون قرار بود بعدا به من ملحق بشه، ولی متاسفانه به خاطر اینکه نتونست کار رو پیدا کنه یا هر چیزی ما از هم دور موندیم یه مدت بسیار زیادی.
چه مدتی؟
والا اولین یعنی بعد از اینکه من خارج شدم به خاطر قضیه ویزا، من فکر کنم تا 6 تا 9 ماه من منتظریم همو ببینیم، و بعد زمانی که من ایشون رو دیدم و بعد باز متوجه شدم که توی موبایلش این روابطی رو داشت و باز مجددا برگشته بود و این کارا رو چطور رو انجام میداد، ولی این بار با افرادی بود که توی یک شهر بودن با هم دیگه، و من یک بار که باش تماس گرفتم به من دیدم که تا صبح جواب نداد و تکس اصلا دلیور نشد و فلان اینا، و اول که دروغ گفت خب نمیدونم چی، و بعدش هم در نهایت امر شروع کرد به گریه کردن و ببخشید و اینا، و گفت فقط در حد با من رفتیم بار، ولی خب آنسی آفتیس که من هنوز نمیدونم که اون رابطه در چه حد بوده، هر بار یک داستان یه جوری تعریف میشه، یه بار میگه ما فقط رفتیم بار، یه بار میگه نه من خونه که از دوستان بودم اون شب، ولی با اون فرد خاصی که من میدونم که هیچ تکس رو برم کرد، و ایشون رو من بعدا حالا سر فیسی پیره کردم، مثلا یه خانوم سینگل مام 65 ساله شاید 50 ساله مثلا خیلی اوورویت با بی ام آی بالا، یعنی اصلا این شخص نه از نظر فیزیکی نه از نظر چیزی، ولی نمیدونم شاید احساس کرد شاید چون کم بوده محبت مادر بوده با این فرد، احساس نمیدونم
آن نه نه اون فرد همینقدر که احتمال غیر عادی باشه معمولا برخی از اوقات منبع اصلی و اساسی تحریک و برانگیختگی هست.
ممکنه یعنی همین باشه، چون یه نفر توی لبشون بود مثلا این فرد حجاب دار بود، و این همیشه من از این شخص از این دختر اینجوری بعد مرو کشیده یا جو قریب مرو پرش فرماش هست میزد، مثلا من سوال بود حالا مهم نیست که حالا هشت بود نمیم کسان افکارش اینجوری میده، ولی مثلا یک با این پس سه یه صبح دیدم این دختر داره به تلفن این زنگ 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 جریم شکی چی میخواد موف کنه، من بهش گفتم کمکت نمی کنه، حالا عصبانی شد از دست من، پس این که به نظر من یه چیز کاملا عجب غریبی که من بعدا که دختر دیدم گفتم نه اینکه مسلما به این فرد مسلما سکشوالی اترکتیو نیست، ولی من بعدها که متوجه شدم که این به افراد دیگه‌ای در ارتباط بود و اون افراد منطقه اینترنت اصلاشون رو پیدا میکردم، فهمیدم که اوکی از این دخترم توی لبشون بود و حجاب داشت و ازش بد میگفت، شاید اصلا یه جریانات دیگه‌ای بوده، اتفاقا بد گفتنش به خاطر این نبودی که بدش میومده، شاید واقعا خوشش میومده. برای به قول شما به نظر من یه چیزی
به هر حال حال ایشون غیرعادیه تو این زمینه عزیز، و اگر واقعا کمک حرفه‌ای جدی نگیرن با گذشت زمان هم بدتر میشه، ولی باید بپذیرن که این مسئله به مشکل و در یه حدی بیماریه، ولی اگر اون رو نخوان بپذیرن یعنی یه نوع ادیکشن عزیز.
دقیقا
یه نوع
اعتیاده. من متوجه شدم برای بار چندم دیگه به این بار گفتم آلتیماتوم آخر رو دامه تو گفتم من اگر گفتم این بار تا الان به من گفتی فیزیکی نیست، ولی من احساس میکنم از اینجا بر فیزیکیه، چون این بطری شهر شما همو میبینی و من احساسم اینه که این قضیه از شب خارج شده و به قضیه فیزیکی رسیده، و من اگر مرتبه دیگه این قضیه این رابطه رو ببینم یا چپ یا هشت دیگه رو واقعا از زندگی میام بیرون، چون اصلا میکسس نمیکنه برای من، و باز مجددا گریه رو از خواهی ببخشید، من نمیخوام تو از دست بدم تو برش اینجوری، و آیده تو مجددا دوباره قضیه تکرار شد، چون ما رفتیم رو فامیلی پلن تلفن، زمانی که اونم مهاجرت کرد یعنی ما دو تا شهر مختلف بودیم و من از روی لاگای فوناش متوجه شدم که این بار مثلا با 4-5 تلفن متفاوته، شما تلفن متفاوت از دو خط و این تکست مسیج ها به مدت یه دقیقه تکرار میشه تا 9 شب و این ادامه داشت با افراد مختلف و شما تلفن های متفاوت داشت. شما من میگم که من پیدا کنم این کرده در بلد اونجا بود که من واقعا نمیشونستم که شاید بهتر شو برای من واقعا زندگی دانه ندم. با چند مشابه صحبت کردم و تقریبا با من موافق بودن. حالا هم من خواستم نظر شما رو بدونم.
حالا به نظر من ایشون باید به قبول کنه بیماری هست. ببین تا زمانی که افراد در چارچوب آنچه که اعتیاده بلکه کاملا سکس ادیکشن یعنی یه نوع اعتیاد جنسی است، تا زمانی که قبول نکنن به عنوان یه معتادند یک، و این تو این زمینه این اعتیاد بیماری دو، و به هیچ وجه خودشون از عهده حلش بر نمیان. یعنی درست مثل این که شما بخواید رو خودتون جراحی کنید که شرط اول و اساسیش بیهوشی کاملتونه، چطور بعدم میتونید جراحی کنید؟ حالا بیهسی موضعی ممکنه ولی دیگه نه وقتی که بیهوشی کامله و بخواید روش جراحی. ایشون اونو باید یعنی این ستا رو باید بپذیره، یک اعتیاد، دو بیماری، سه هرگز من به تنهایی از عهده حلش بر نمیام اگر میخوام این مشکل رو پشت سر بذارم. اشکال کار اینه که معمولا هر سه رو نمیپذیرن و بدتر اینه که فکر برم بدون اون بعد من زندگی چگونه زندگی کنم.
البته تقریبا یعنی میدونه خودش، میگه آره این اعتیاد اشتباهه و بالاخره با حضور اجبار من، یعنی حضور اجبار که هیچ وقت از ذهنش نرسید، خواستم بالاخره من بهش گفتم تو به نظرم واقعا و با یه مشاور صحبت کنی و این کار کرد و خودش میگه خیلی بهتر شدم. مشاور مثل که نظر داده بوده که مثلا تو به آشپزی میکنی عکساشو بذار توی مثلا گروه های مختلف، اینستاگرام های مختلف، اینجوری چون تو سعی میکردی از طریق شد جلب توجه بکنی و حالا سعی کن این کار رو با اجزاه دیگه.
نه بیشتر از این هستم، ایشون دارو میره. اینا زمینه های سنگین استراب، افسردگی، استرس رو و حتی خشم رو هست. یعنی سیستم عصبی باید بتونه آروم بگیره که ایشون رو با نداره. یعنی ماجرا در حد یه گفتگو و یه تصمیم هم به این راحتی حل نمیشه. چرا من مورد اول تراپیست شما رو درست کارش رو نمیدونم؟ این بعدی هم اگر آغاز کاره یه چیز، ولی اصلا این نوع موارد باید همه جانبه بهش حمله بشه، اینقدر حمله بشه که بس رو اصلا ایشون پس که اصلا تلفن نداشته باشه. چون ببینید گرچه امروز آدم ها از طریق تلفن هایی که حالا میتونن بگیرن یا اینترنتی یا از این کارا میکنن، و مگر اینکه شما اف بی آی باشید که بتونین ریشاشو پیدا کنید، برای که اونا میدونن، چون برخی از آدم ها فکرن خیلی زرنگن از تلفن های مختلف، از این اپلیکیشن های مختلف استفاده میکنن، تلفن میکنن، ولی اگر یه روزی ماجرا سنگین باشه، مثلا فرض کنید جنبه تروریستی پیدا کنه که در امریکا اف بی آی درگیر بشه، همه اونا رو هم پیدا میکنن که اصلا از کجا میاد، به چه صورتی است، ولی کار عادی و معمولی نیست، ولی اونا تمام ابزار و وسایلش رو دارن. به همین جهته که چون شما هرگز به اونجا نمیرسید، یه جوری ایشون باید مثل آدمی که میدونید همیشه کجاست و بعدن هیچ دسترسی مثلا فرض کنید به تلفن نداره، یه نوع خاصی از تلفن داره که من نمیدونم چگونه میشه داشت، یعنی ایشون ابتدا اصلا نباید بتونه، یعنی نباید در دسترسش باشه، چون در این گونه موارد اون ضربه اول باید از طریق دارو درمانی و نه روان درمانی، دارو درمانی و بعدن در اختیار نداشتنه همراه باشه که فرد متوجه بشه یه جور دیگه هم میشه زندگی کرد. و الا برخی از اوقات عزیز شما سابقه این کار رو دفعه نگاه کنید میبینید یه سابقه 25 ساله داره، یعنی میدونید این اصلا موضوع تازه‌ای نیست، اصلا ایشون زبان اولش، اصلا زبان احساسش و احتمالاً هیجان و لذتش اینه. و به همین جهتی که در ارتباط، ولی باز دارم برای یه سوالی باقی مونم تو جوابش شما رو تا حدود میدم، چرا میخواد تو این ازدواج بمونه؟
برای اینکه همین که گفتم حالتم کار به من من خیلی دوستم.
از شما چی؟
خیلی منو خیلی دوست داره واقعا.
خب شما واقعا یک کمی نقش مادرش رو داری، گرچه شما فرزند دومید اون اوله، ولی
دقیقا من نقش مادرم و اون فکر میکنم برای من نقش یه جور
کاملا پسره.
من رابطه خیلی خودم با برادرم هستم، ولی این الان که من خودم چون برادرم یعنی توی یه سال گذشته واقعا با خودم خیلی جدی فکر کردم، چون الان از نظر کار، درآمد، رابطه اجتماعی، الان خیلی نظرات حالا که خودش سعی کرد فاصله خودش رو کنه، من از این نظر باهاش الان اوکی نیستم و خیلی من سرد شدم توی رابطه. و
خب آخه با توجه به شرایط 11 سال و نیم ازدواج و سنتون و اینا عزیز، نه ایشون رو واقعا کمکش کنین اون سه اصل رو بپذیره: یک این اعتیاد، دو این بیماری، سه ابدا بدون کمک همه جانبه افراد متخصص، حتی یه فرد متخصص، افراد متخصص نمیتونین شر این بیماری و گرفتاری رو بکنین. و الان مثل آدمی که با تمام عمرش پس کنین در این اعتیاد قضایی بمونه دیگه، مثل بسیاری که نمیخوان بیرون بیان برای که کامفورت زونشونه، از یه طرف توان ندارن، دوم که اصلا این تنها نوع زندگیست که بلدن، یعنی این تنها دریچه ایست که ایشون میتونه بره نفس بکشه وقتی در احساس خفگی در زندگی میکنه. برای موضوع هم شما هم جدی بگیرید عزیز، و الا هم شما از پا در میایید و تبدیل به یک کسی دیگه ای میشید که اون وقت به درد خودتون هم نمیخورید، و ایشون تبدیل میشه به کسی که اون وقت بعد هم همه چیزی که ای بسا ریشه این مسئله از تنهایی و تنفر ایشون حالا هم روی شما، شما میشید مثل ایشون، میدونید؟ یعنی منو نگران میکنه. و جدی بگیرد از ظرف 6 ماه 1 سال یه جوری اینو با هم حلش کنید. ولی گفتم حتی بذارید صحبتهای من رو که اهمیتی ندارن چرا، ولی بشنون این کاری که ایشون میکنن بعد از یه مدتی این ماجرای تخیل هم کارشون رو به اینجا میرسونه که اصلا با این تخیلات نمیتونن خوب و خوش باشن و بعدا درگیر یه روابط و شرایطی میشن که ابدا خوشحالشون نمیکنه و پشیمون و گرفتارشون میکنه و همه چیز یه جوری خراب میکنه. مثل آدمی است که دست به کاری میزنه که پایان خوب و خوشی نداره، آخر کارش گیرست و گرفتاری. برحال امیدوارم ولی همه جانبه باید بهش حمله بشه عزیز. حالا ببینید چه میکنی جان.
بله دکتر، من واقعا صبرم تقریبا تموم شده و چون فکرم خیلی هم بهش فرصت دادم و من واقعا از چند ماه پیش
نه دیگه، من معتقدم حرف آخر رو بزنید، ولی حرف آخر نه با اینه که ولش کنید بعدن کشف کنید، اون اصلا کار نمیکنه. این که بذاریم قول داده یا گریه، چون تو اون گریه کردنش نشون دهنده بیشتر بیماری گرفتاری.
نه خب این که میگه درست یعنی پیش مشاوره گرفت، حالی که مشاوره میگه اینو گفته میگه خیلی به تفصیم عوض شدم، ولی این که من نمیتونم دیگه.
نه نه باید برای که نه عزیزم، نه من کار به شما ندارم، ولی من فعلا نیشون مهمه. سوال این است که تو چجوری عوض شدی؟ یعنی رسیدن به اون سه تا اصل، نه صبر کن، سه تا اصل بیماری است، دو اعتیاد بیماری است و هیچ تنها نمیتونم و کمک همجانب کنم، از جمله دارو میخوام، برم تمام سیستم باید. اصلا شما ایشو فکر کنید تلفن نداره چی میشه مثلا؟ اصلا کامپیوترم در اختیارش نیست، به همین سادگی. مگر بقیه که تلفن کامپیوتر ندارن زندگی نمیکنن عزیز؟
نه حالا اون که خودت قبول داره اینا رو،
مظلوم
اینه که من حالا نمیخوام
کنار بیام. خب حالا اون دیگه قصه دیگه، اونو من نمیخوام وارد بحث شما الان، چون به همجاست که از همون میترسم. برای ما رفتیم فعلا سراغ ایشون، شما فعلا مسئله این پسرتون رو حل کنید تا بعدم برسیم به مادرش. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مسئله مادرش کی؟
من نمیدونم، ان شاء الله خودش حل میشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باش
مرسی دکتر. خیلی ممنون. بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید.
الو بفرمایید.
بله خواهش کنم بفرمایید.
خواهش نباشه دکتر، خیلی خواهش. ممنون از این وقتی که برای ما ها میذارید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آیدر من یه سوال دو تا سه تا سوال داشتم که حالا هر چقدر که شما فیلم کنین وقت برش بذارین که وقت بیننده ها بگیر که شنونده ها رو نگیره، هم ممنون میشم ازتون جواب بدید.
خواهش می‌کنم.
آیدر می‌خواستم اولین سوال اینه که با این اوضاع احوال سیاسی که اقتصادی که تو ایران هستش، با توجه به اینکه این اپوزیسیون داخلی و خارجی که مردم به اصطلاح مردم هیچ کدوم اون رو خیلی جدی نمیگیرن. اگه اتفاقی خاصی تو مملکت بیفته بدون لیدر خواستم که چه پیش بینی شما میکنین؟ یعنی مملکت به هم نمیریزه، اوضاع احوال رو میشه کنترل کرد؟
ولی آخه یه مقداری هم یه مقدار آگاهی میخواد به طور کلی، هم مقدار اطلاعات که من اونقدر اون رو ندارم. دوم نتیجه گیری و مطلبی که شما میفرمایید در حالی که کمی درسته در چارچوب واقعیت و در مسیر زمان احتمالاً میتونه معنایی نداشته باشه و درست نباشه، چون مثلا فرض کنید بسیار از اوقات اصلا نوع ماهیت جنبش اگر به جنبشی تبدیل بشه، ظهور یک رهبر یا یک کادر رهبری، چون حتما دلیل نداره که رهبری باشه یا کادر رهبری، برخی از اوقات حتی ظرف چند ماه میتونه کاملا جا بیفته. اینه که یک کمی این بحثا پیچیده تر از ایناست که ما یا یک تئوری مشخصی داشته باشیم یا یه الگو مدلی داشته باشیم. و به همین جهت است که چون به گونه‌ای که شما پرسش رو مطرح کردید، من این رو موضوعی به اون صورت نمیدونم، مثلا با دو سه تا فرضی که شما درباره داخل و خارج و همه اینا کردید، اینه که واقعا فکر نمی کنم من مثلا اصلا به این موضوع یا آنچه که مربوط به ایران اینجوری نگاه کنم. عزیز
دلیل من بخواهم بگم به بدون لیدر ممکن میشه اوضاع و کنترل باشه، بهشون بتونه کنترل بشه.
آخه اصلا من ببینید همین جمعه شما
نشه.
خب آخه اون یه بحث ماجرا ماجرای دیگریست، برای که اصلا شما مفهوم مثلا انقلاب قلبه، یه دگرگونیه، یعنی یه چیزی به هم ریختن. تازه اصلا مفهوم انقلاب یه مفهوم بر هم ریختگیه، این که شما نگران اگر به هم ریختگی هستید، بنابراین برمیگره به این که به هم ریختگی در چه زمینه ای و برای چه مدتی، در برای به هم ریختن چی. یعنی برخی از اوقات شما برای ساختن یه ساختمان خانه مثلا خرابه ای که از باید خراب کنید، حالا شما با خرابی کار دارید، با هزینه های خرابی بدون که چی ساخته باشید.
خب هزینه خرابی خیلی زیاد.
خب آخه شما آخه همینا عرض کردم، آخه شما یه چیزایی تو ذهنتونه که اصلا گفتم من و شما با سر خیلی چیزا توافق کنیم، خیلی خیلی چیزا توافق کنیم تا بعدا همچین بحث و بررسی داشته باشیم. علاوه صرف نظر از نگاه من یا نگاه شما، در حقیقت جنبش‌های اجتماعی مثل تغییرات آب و هوا هستن که خیلی به خواسته من و شما عمل نمی کنن و در نتیجه به دلیل اینکه هم در نوع خودشون منحصر به فردن و شباهت و مانند نره، حتی کلیات قواعد جنبش ها اینقدر مختلفه که شاید بشه مثلا 20 جور جنبش رو با مسیرش و هدفش و حرکتش دید. این است که واقعا من چون گفتم اون اطلاعات رو ندارم، درگیر هم به اون صورت نیستم، نه آدم ای کاش بودم ولی نه هستم، نه
باید بیشگی رو آگاه‌تر میدونستم ولی دکتر از همه کسایی که
نه دیگه نه اونا آگاه‌ترن که میدونن، بعدم بسیاری هستن که اطلاعات دقیق درست دارن، بر مبنای اونا میتونن نظری داشته باشن. ولی عرض کردم اگر هستاری یه جور دیگه، نه اینکه بگم اصلا ای بایی رادی در پرسش شما بود، یعنی یه گونه دیگه، یه تیکه دیگه از این دگرگونی های اجتماعی رو مطرح میکردید، من شاید نظری می داشتم. به گونه‌ای که شما مطرح می‌کنید مثلا یه صورت مسئله است که یه 10 تا شرط رو اول من و شما باید باش به یه نظری یه توافقی برسیم، بعد بشه گفت حالا این موضوع که شما می‌فرمایید اونم تازه به گونه‌ای که مطرحش می‌کنید چه اهمیتی داره. به همین جهت است که برخی از اوقات شما اصلا شاید برخی از اوقات کم هزینه ترین نوع این دگرگونی ریزشه با کمترین هزینه و آمادگی کامل به دنبال اون ریزش برای یه خیزش درست. اینه که بحثا از نظر کار تئوری و گفتم مدل های دگرگونی بسیار سنگین و پیچیده است، اونم برای یه جامعه مانند ایران، اونم با توجه به شرایط منحصر فرد. اولا همه جا به ویژه ایران که خیلی منحصر به فرده و به قول دکتر جردن استثنای استثناست. به هر حال بگذارید ببینیم چه می شود. جان
خیلی متشکرم دکتر.
خواهش می‌کنم.
ممنون لطفتون. خیلی لطف کردین. قربون شما.
حساب کنم تمنام کنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید عزیز.
خسته نباشید. بازم تشکر میکنم. قبلاً با شما تماس گرفتم. خواستم بگم
چه شما من تماس گرفتی؟
من یک سال پیش با شما تماس گرفتم. فکر میکنم یک سال و نیم پیش هم با شما تماس گرفتم.
نه دیگه شما مثل که از مشتری دائمی هستی. حالا حرف ناحسابیتون چیه عزیز؟
حرف ناحسابیم باستش یکمی با حرفی که کلاینت دومتون زدن مربوطه. من از زمان بچگیم خیلی تنها بودم و بعد از این که تو سن 13 سالگی به آمریکا اومدم این تنهایی خیلی بیشتر و بیشتر شد و الان بیشتر از 10 سال میگذره که من اومدم وارد این کشور شدم و احساس میکنم که واقعا داره من از بین میبره.
نه صبر کنی. اولا شما الان حدود 23 4 سالتونه؟
بله.
دوم این که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا برادر دارم.
با چه فاصله باش؟
یکی 3 سال بزرگتر، یکی 6 سال.
با این داستانی که من از آغاز تنها بودم از کجا میاد؟
خب برادرای من همیشه با هم رابطه خیلی خوبی داشتن ولی با من نه. همیشه مثلا یه جوری با هم انگار گنگ میشدن، من رو اذیت میکردن و من از بچگی واقعا احساس تنهایی میکردم.
آخه واقعا اذیتتون میکردن؟
بله.
و پدر و مادر شما نسبت به این ماجرا بی‌تفاوت؟
مادر من همیشه از برادرام طرفداری میکرد ولی خب پدرم خیلی هوای منو داشت همیشه تا اینکه ما اومدیم آمریکا.
نه صبر کن هنوز اونجا من نفهمیدم. مادر شما میبینه که دو تا پسرش دخترش اذیت میکنن از اونها طرفداری میکرد؟
خب بله. ببینید من مادرم همیشه این طرز فکر رو داشت که دختر باید ساکت بمونه. اوکی. حتی اگه مثلا مردا چیزی میگن اذیت میکنن ما نباید زیاد حرفی بزنیم، باید ساکت بمونیم در مقابل.
یعنی وقتی مثلا 4 سال یا 6 سالمونه و برادر شما مثلا وقتی شما 6 سالتونه که 9 سالشه که 12 سالشه، یه پسر 9 ساله یه پسر 12 ساله وقتی کار بدی میکنن علیه خواهرشون، این وظیفه دختر است که ساکت بمونه؟
خب من بهتون یه چیزی بگم، من پدرم همیشه از من خیلی
من راجعه پدر طرف نمیذارم.
این مربوطه یه کمی به خاطر اینکه پدرم از من خیلی طرفداری میکرد همیشه و یه جورایی منو جوری داشت بار میآورد که مثلا طرز فکرم اینطور باشه که من بزرگ میشم یه آدم خیلی پروفشنال میشم، مجبور نیستم تو خونه کار کنم، مجبور نیستم شخصی بشم مثلا مثل مادرم. و مادر من به خاطر همین احساس میکنم از بچگی من به خاطر این حرفا با من رابطه خیلی خوبی نداشت.
من برام معنی نداره. یه بچه 4 ساله پدر چی میتونه بگه که مادر به خاطر اون بره به جنگ دختره؟ آخه شما فکر نمیکنین اینا برداشت های شما؟
من یادمه که مثلا از زمانی که 7-8 سالم بود برادرام اذیت هم میکردم و خب من نمیتونم آقای دکتر من چی بهتون بگم، هر کسی برداشت خودش از قضیه داره دیگه.
آخه برداشت باید واقع بد نزدم. یه زمانی است که من برداشتم این است که مادر من برادر منو خیلی خیلی بیش از من دوست داره، ولی این برداشت غلط شد و درسته که برای من واقعیته، ولی آخه حرفایی که شما میزنید با واقعیت یه خانواده نسبتاً عادی، اصلا نمیگم سالم، حتی نه نرمالم نه یه خانواده نیمه بیمارم سازگاری نداره. و بعدم شما اسمشو بذارید من اون وقت تنها بودم. یعنی حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم حرف شما درست، برادرها اینجوری، شما خب 4 تا دوست دختر، 2 دوست دختر یا فامیل میداشتی، چرا تنها بودید عزیز؟
ما توی فامیلمون زیاد کسی رو همسن و سال من نداشتیم. بعد کلن به خاطر وضعیت اقتصادیمون زیاد رفت آمد خاصی نداشتیم. من یه دختر خاله داشتم که خیلی باهاش نزدیک بودم اما خب اونم یه یه شهرستان دیگه زندگی میکرد. کلا نزدیک من واقعا شخص زیادی نبود.
بچه های مدرسه چی؟
بچه های مدرسه من میگم کلا از بچگی مهارت اجتماعی زیاد خوبی نداشتم. از بچگی مثلا شاید توی دبستان یکی دوتا دوست داشتم. خیلی توی درس خوندن و اینا بودم آقای دکتر. بیشتر انگار با معلمام اعتماد برقرار میکردم تا با آدم.
شما چی خوندید عزیز؟
تو کالج منظورتونه؟
اصلا چی درس خوندید؟
بله من روانشناسی خوندم، من سایکولوژی خوندم و پریمت. الانم هم دارم مسترز میخونم که بعد مدیکال اسکول راه پیدا کنم.
اوکی، ویری گود. پس لطفا روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتو ادامه بدیم. قبلی ها رو فراموش کنید، منم هیچ یادم نیست، بگید این دفعه برای جلوسکی تلفن کرد. شنگ و رجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، قرار شد که از یه جایی دیگه شروع.
نه بگیدم الان چه خبره. الان اینجا شما با کی هستید عزیز؟
من با خانواده هم هستم.
یعنی همه با هم در 13 سال قبل آمدید امریکا؟
بله.
با هر دو برادر و پدر و مادر؟
بله.
هر پنج با هم زندگی میکنی؟
بله، در حال حاضر.
اوکی، از هم دو تا برادر شما دو تا برادر شما از نظر درسی چه کردن؟
درس نخوندن. من تنها شخصی هم که تو خانوادم درس خوندن.
و اونا چه میکنن؟
کار کانستراکشن. یه نفر یکیشون هم توی ایرپورت کار میکنه.
اوکی، خب.
بله آقای دکتر، من سلف استیم فوق‌العاده پایینی دارم. از زمانی که اومدیم توی این کشور، من توی ایران که بودم درستم فوق‌العاده خوب بود و یه جورای ایدنتیتیم شخصیتم رو ساخته بودم روی درسم. چیز دیگه نبود تو زندگی، میگم زیاد همبازی نداشتم، چیز دیگه نبود. بیشتر انرژیمو از درس خوندنم میگرفتم. وقتی که اومدیم آمریکا، خب زبون نمیدونستم اصلا و این باعث شد که یه جورای تصویری که ساخته بودم از هم پاشیده بشه. حالا بعد از یه مدت کوتاهی، 6 ماه 8 ماه یه چنین چیزی، من زبان رو یاد گرفتم تا حدی که در پایان اون سال تحصیلی اول من تمام نمراتم A شد و تونستم موفق بشم. ولی همیشه دغدغم این بود که با آدم ها نمیتونم ارتباط برقرار کنم. اولین که وارد آمریکا شدیم خیلی مسخره میشدم به خاطر چیزای مختلف، حالا از لباس پوشیدم بگیری تا خیلی چیزای دیگه.
آیا شما ظاهرتون شرقیه؟
بله.
اوکی.
بله. بعد از اون هم که از اون مدرسه رفتم، خب وارد یه پروگرامی شدم برای توی های اسکول که برای آدمایی بود که مثلا برای پری مد بود دیگه. از همونجا ما رو جدا کردم، ولی من کنار آدمای دیگه‌ای بودم، مثلا یک مقدار سطحشون بالاتر بود. ولی اونجا هم باز نتونستم زیاد با کسی
صحبت کنم. چرا همچین کاری کردید؟ شمایی که تازه آمدید، شمایی که مشکل زبان و مسائل فرهنگی دارید، حالا قبل از اینکه دبیرستان تموم کنید پریمت خوندنتون چی بود عزیز؟
نه دبیرستان، نه 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 نه، من توی دبیرستانم یک مگنت پروگرامی بود آقای دکتر.
اینو ده
بله اونطوری بود که من
تازه اونام خبری نیست، من خیلی با اونام راحت بیستم.
خب با اونم خلاصه راحت نبودم، یعنی چند تا دوستی پیدا کردم، اما همیشه احساس میکردم که روابط خیلی سطحیه. مثلا اون طرز فکر ایرانی که من داشتم، اون شوخیای ایرانی که میکردیم، نمیدونم حرفای دخترونه ایرانی که میزدیم، هیچ وقت من نمیتونستم با این آدمو بذارم. این آدمو بیشتر سلیم
میکردم. من نمیدونستم این امریکایی هم عزیزه من، آخه این هم امریکایی هم. قرار نیست که ایرانی حرف بزنم.
نه واقعا من منظورم اینه که نمیتونستم، یعنی احساس میکردم.
شما هر کسی یه بهانه روش میذارید عزیزم. تو ایران که بودی
خب مشکل ایران.
نه عزیزم، عزیزم من، نه آخه اینقدر بازی در نیار، هر چی هست هست همینه. اونجا مادرم بود و با ایرانیا نمیتونستم، اینجا آمدم اینا نمیتونن دوست صمیمی باشن نباشن مگر نه صاحب آخه مگر آدم اگه دوست صمیمی نشه میمیره.
حرف شما درسته، من اینو میخوام بگم که دیدین میگن هر کجای دنیا برین آسمون یه رنگه.
نه نشنیدم.
من دیدم که من یه چنین چیزی میگن. حالا من توی قسمت های مختلف زندگیم توی روابط پیدا کردن ایراد داشتم، یعنی نمیتونستم، و بعد متوجه این شدم که خب اگر من همیشه با آدم های مختلف نمیتونم، مثلا هر آدمی باشه نمیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم، پس مشکل از درون خود منه. بعد متوجه شدم که من مشکل اتچمنت دارم، انگار که مثلا انکشس اتچمنت دارم. آقای دکتر، همیشه ترس از این دارم که مثلا توی روابط منو رها کنن، نمیتونم اعتماد کنم. بعد چند بارم ضربه خوردم به خاطر همین، انگار همیشه خودم به قول شما یه بازی در میارم که تو روابط مشکل ایجاد بشه. بعد وقتی که من بعد از این که روانشناسی خوندم و یکم تحقیق کردم، متوجه این موضوع شدم. توی اون سالای اول دانشگاه یه مقدار رفتم، یه دو سالی رفتم با سایکولوژیست صحبت میکردم، ببخشید. بعد دیدم که من خیلی دارم اتچمنت میشم و همیشه میترسیدم که اگر این منو رها کنه با من دیگه حرف نزنه چه اتفاق بر من میفته. یعنی این موضوع توی همه روابط من بود، همیشه خیلی سریع اتچمنت میشدم، همیشه هم ترس اینو داشتم که طرف منو ول کنه و سعی میکردم که اون رابطه رو هر جور شده نگه دارم. خیلی سختم بود، یا که مثلا سعی میکردم که یه دعوایی درست کنم، خودم اول رهاش کنم، طرف دیگه به من ضربه نزنه. بعد من وارد یه رابطه شدم، من خیلی تنها بودم آقای دکتر، تا این حد که مثلا همونطور که شخص دوم صحبت میکردم با شما میگفتم، من رویا بافی میکردم که این نیازم یه جورایی برطرف بشه. بعد خب اینطوری نمیتونست پیش بره. بعد من رفتم وارد چتروما شدم، سعی کردم مثلا با آدمایی که توی ایران بودن از راه دور ارتباط داشته باشم که کشته نشم. واقعا احساس میکردم که همیشه احتیاج داشتم خیلی حرف بزنم، احساس میکردم کلی حرف برای گفتن دارم، آدمی نیستش که به حرفای من گوش بده. در صورتی که حالا من خودم شاید آدم الانم دورم زیاده ها، اما این ترس باعث شد که من خیلی تنها باشم. و ببینید، من رفتم دانشگاه، الان اومدم توی مدیکال اسکول برم این برنامه مسترز رو میخونم و باز من این مشکل دارم و این تنهاییه منو به خودخوری رسونده. من اوورثینک میکنم، بعد میرم که کتاب میخونم که مثلا چرا این کارو میکنیم، این کارو دیگه نکنیم. من میرم کتاب میخونم که مثلا روی سلف استیمم کار کنم. دفعه پیش که به شما زنگ زدم گفتم که سلف استیمم مشکل داره، به شما گفتم که مشکل اتچمنت دارم، بعد شما گفتین که مثلا مثل یک سگی آدم میفته به جون خودش و اینا. من واقعا سعی کردم روی اینا کار کنم. بعد به خاطر این که من توی سالهای دانشگاه مثلا یه لیبل دپرشن افتاد روی من و من تلاشم یک مقداری کمتر شد، یک مقدار نراستش توی دو سال اول خیلی کم شد، چون همش میگفتم خب من افسردم، هی تلقین. بعد گفتم که خب اینطوری که نمیتونه ادامه پیدا کنه، من باید روپای خودم وایسم و مشکلم روبرو بشم. سعی کردم که حل کنم، دیگه نرفتم پیش اون سرپیس، سعی کردم که انگار که همه چیز رو دینای کنم، انقدر که اون سالها برای من سخت گذشت. و یکم شرایط بهتر شد آقای دکتر، من نمراتم خیلی بهتر شد، یکی دو تا رابطه پیدا کردم، اما خیلی سطحی، هیچ وقت احساس نمی کردم که مثلا توی اون روابط خیلی راحتم، فقط به خاطر این بود که روابطی تو زندگیم داشته باشم. بعد همینطور ادامه پیدا کرد و خلاصه من الان به یه جایی رسیدم، یعنی الان چند ماه دوباره میخواستم به شما زنگ بزنم ولی هی میگفتم که نه، از پسش برمیاد، خودتو میتونی درست کنی، همه چیز خوب میشه. اما الان دیگه احساس میکنم که نمیتونم. میدونی چرا؟ دلیل اصلی همینه که انقدر که من خودم رو آیسولیت کردم، انقدر که خودم رو تنها کردم، من اکثر اوقات روزم و کلاسم خیلی کمن آقای دکتر، روزم رو توی اتاقم میگذرونم تنها، منم و یه میز و یه تخت و یه آینه و اینا. بعد خیلی سخت میگذره. بعد من مشکل حافظه پیدا کردم آقای دکتر، سعی کردم که گفتم خب حالا انگزایتی و اینا میتونه روی حافظه.
خب عزیزم تو هی بخوای همینجوری بری که اصلا ما به جایی نمیرسیم. تو برای اینقدر وراجی چطور نمیتونی ارتباط با دیگران پیدا کنی؟ دوم اینکه دنیایی برای خودت میسازی، میخوای سر اون دنیا پاشو برو بیرون، هرچی بخواد خراب بشه بشه، بعدم برو تو رابطه ترکت کردن به درک رفتن که رفت. آخه چرا بازی در میاد؟ آدم بدون چشه، بدون که من اگر ترکم کنن فکر میکنم وقتی ترک کردم از وسط ترک میخوره، بعد بدون که دروغه، بعد نگران باشه که ترکم کنم بکن. آخه عزیز، آدم که نمیتونه بگه من میدونم یه چیزی دروغه، میدونم یه چیزی واقعی نیست، ولی من الان وحشت دارم که پشت این در یا پشت این دیوار مثلا 4 نفر قاتل با تفنگ ایستادن، بعد در حالی که میدونم حرف مفته و بی خودیه ولی میترسم. خب رایش اینه که بری بله، و این همه آخه عزیزم بعد این همه رفتی روانشناس و کتاب خوندی و اینا خوندی، فقط تنها چیزی که یاد گرفتی اینه که بازی در بیه، چون الان حرفای تو کاملا پیداست که هیچ آدم نتونه پیدات کنه. یعنی همونطوری از بچگی یه داستان برای خود ساختی و بعدم این داستان رو با توجه به شرایط عزیز همینجوری سناریوهاش رو عوض کردی. حالا مال کلاس دومه، حالا مال هفتمه، حالا مال دانشگاه است، حالا مال اونجاست. بعدم آدم میره بیرون، روابط سطحی باشه، یه فرضی میگیره انگار اگر روابط آدم عمیق نباشه آدم میمیره یا روابط سطحی اشکالی داره. تو تویی که تازه اومدی توی همچین زندگی هستی، هنوز جایگاه و پایگاه خودتو مشخص در کار و درس و اینا نکردی، خب باید اصلا روابط سطحی هم باشه، روابط عمیق میخوای بری؟
نه، من فکر میکنم شما منظور من از رابطه سطحی نمیدونید.
من هیچی نمیدونم راجع به شما.
رابطه عمیق، من منظورم این نیستش که با یه نفر خیلی خیلی عمیق و راحت باشم، اما که وقتی که با اون طرف حرف میزنم همش خودخوری نکنم، همش فکر این نباشم که واقعا هیچ لذتی توی اون صحبت کردم با اون طرف نیست، فقط اجبار از روی این که من اون رابطه.
چرا لذت بردن از اون را گفتگو با اون آدم؟
خب آقای دکتر، من تاریخچه افسردگی دارم.
اصلا بازی در نیار عزیزم، تو اینقدر وراج چی داری چه افسردگی؟ خب اصلا این حرف ها چیه؟ یه برچسب بخوای میزنی بازی در بیار. یعنی مثل بابایی مونه که هر وقت میگه من مریض، نکن قربونه، اصلا دست بردار از این بازی. اصلا عزیز من، اصلا نباش، من احترام نمیخوام، من دارم حرفمو میزنم. احترام معناش اینه که تو یه چیزی بگی که من دوست داشته باشم و درست بدونم و بنابراین احترام قائل بشم. من اصلا فکر کنم تو درگیر یه بازی گیم شدی، خودتو همه رو سر کار گذاشتی. حرفت هم این است که شما بیاد به میل من حرف بزنید و عمل کنید، الان تو داری با من همین کارو میکنی.
نه 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 نه، من زنگ زدم از شما که راهنمایی بگیرم که
چه ارتباط داره
من اگر که این مشکل رو دارم.
کدوم مشکل رو؟ کدوم مشکل رو عزیز؟
آقای دکتر، من به شما زنگ زدم از شما راهنمایی بگیرم.
یه دفعه دیگه تکرار کنی قطعت میکنم. من میگم کدام مشکل عزیز؟
خب من گفتم که من سلف استیم فوق‌العاده پایینی دارم و به خاطر همین خیلی وقتا خودم مشکل درست میکنم.
نکن سلف استیم یعنی من خودم رو خوب نمیدونم، از فردا خوب بدون تموم شد. سلف استیم که معنای دیگه ای نداره. سلف استیم معناش این است که من خوب نیستم، خوب بدون، از آنچه هستم و دارم خجالت میکشم، نکش، این منم، هر کسی میخواد بخواد، هر کی میخواد گورشو گم کنه، تموش. این دوتا پایه سلف استیم. ترس از مردم، تو که از مردم نمیترسی، خواستنی دوست داشتنی هم نیستی، نباش. آدم قرار نیست خواستنی نباشه، خواستنی دوست داشتنی. آخه ازم پایه های سلف استیم یعنی دوتا پایه سلف استیم یعنی من خوبم و خواستنی. شما خودتو خوب بدون که هستی، خواستنی هم هستی، قرار نیست همه تو رو بخوام، تموش. مثلا پایه دیگه همشون مسئول سر آخه دیم که کارم زیر لغت بره. بعدم دو تا اصل دیگه اش اینه که من از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم، این قد من، این دماغ من، این چشم من، این پدر من، این مادر من. هر کی هم فکر کنه بی خوده نصب کن. از شما وحشت ندارم که آدمی هستی، برام این میشه مشکل حل، مشکل سلف استیم. خودت هم بی خودی خودتو به محاکمه نگش، هر وقت اون سگ درونت گرگت آمد بهش بگو خفه شو، تمومش میره. عزیز، آدم بدون چشه، من بدونم از اینجا برم پامو اینجا بذارم آتیش پامو میزه باز برم بذارم، بعد بگم اینو میدونم، بعدم میدونم میتونم نگذارم، بعدم میتونم از کنارش رد بشه، من میخوام پامو بذارم این وسط. آقا تو داری این از آغازم اینو درست کردی عزیز، یه ذهنیتی برای خودت ساختی، با اون داری زندگی میکنی، به همش بریز.
خب خب من قشنگ میخوام که به همش بریزم آقای دکتر. خب اما سلف استیم دو تا پایه داره، یکی سلف اتیکسی درسته، یکی سلف رسپکت. من الان در حال حاضر من چندین بار خب بعد از این مدتی به این نتیجه رسیدم که من که نمیتونم همیشه خودخوری کنم. من رفتم بیرون تو اجتماع که با آدم ها ارتباط برقرار کنم، اما یک صحبت معمولی که ما جراش پیش می اومد، من مشکل working memory احساس کردم، پیدا کردم که انقدر که نمیدونم شاید anxiety بود، شاید یک چیز دیگه من نمیدونم، اما یادم نمی اومد. احساس fear داشتم، ترس داشتم.
نکن نمیشه، آخر کار مردم به نشه رسن مطلب و بلد نیستی، حرف نداری بزنی، نمیشه دور نمیشه، هر جور بخوان فکر کن. آدم غریبه، آدم آشنا،
مردم ربطی نداره. من مشکلم، من خودم میخوام که خودم احساس خوبی درونم داشته باشم، و باور کنید انقدر که شما میگید راحت نیست. اگر که انقدر راحت بود، این همه مردم الان بزرگترین مشکل آمریکا شده منتال هلث. پس پیش هر کسی بریم بگیم که شما از حالا الان خودتو قبول نداری، الان میخوای خودکشی کنی، خب خودتو قبول داشته باش دیگه، نخوا خودکشی کنی. خب مشکل مردم واقعا به این راحتی حل
نمیشه. همین راحتی حل میشه اگر بپذیرن مشکلی نیست، هر کسی هم هر جوری میخواد فکر بکنه که واقعیت.
من فکر کردم که شما داشتین الان به شخص دوم میگفتین که
شما چرا میری این ور اون ور. عزیز من تو چرا بازی در میاری؟ تو چرا میخوای؟ عزیزم دقیقاً بازیه، یعنی من میخوام بگم هیچ کس منو نمیفهمه، نمیدونه مشکل منو حل کنه، برای که همینجوری دارم میشم. دقیقاً من میفهمم چی داری میگی. مثلا متوقفش کن.
نه،
تو به بقیه چه کار داری؟ تو میپذیری که آقا اصلا مهم نیست مردم از من خوششون بیاد یا بدشون بیاد. تموم.
بله اصلا مهم نیست. خب من خودم
دوست دارم. اصلا نه شهادت برای من نگذار. خودت دوست نداشت تو. آخه این شد حرف؟ عجیبه. من خیلی جالبه، من میگم برام مهم نیست که دیگران منو دوست داشته باشن، من خودم دوست باشم، من خودم دوست دارم، من چیکار کنم؟ خب یه بازی است، گیم. خودت دوست نداری، برای چی دوست نداری؟ برای چی دوست نداری؟
آقای دکتر واقعا یعنی نشده که بشنوید که یک نفر
اصلا باز رفت تو اونجا نزید نکنه ازدم بازی در من دارم مشخص از تو سوال میکنم قدت چقدر. میگی قد متوسط مردم دنیا اون خواب برادرم اونجوریه. برای
خاطر این که ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، اما به خاطر این که من احساس میکنم که شاید مشکل فراموشی دارم و به خاطر
اصلا مهم نیست. مشکل فراموشی داری؟ اصلا آدم ها آلزایمر میگیرن مشکل فراموش دارن، یکی از نعمت های بزرگ فراموشی داری که داری. مثل آدم
ایست بگیم من درس میخونم، مگه میشه آدم مشکل فراموشی داشته باشه؟
خب مشکل فراموشی داری، میری پلو دکتر مشکل فراموشی داری، میگه من مشکل فراموشی دارم. یه نگاهی میکنن به مغزت، یه نگاهی میکنن به استراب و استرست، بهت میگن یه دارو بخور یا برو تراپی بگیر. مشکل فراموشی یعنی چی؟ خب مشکل تو این اندازه اومدی تو دانشجویی، نمیدونم برجسته بودی تو دبیرستان دانشگاه، الان دانشکده پزشکی میخوای بری، رفه بازی در آوردی ما مشکل فراموشی دارم. ای کاش بقیه مردم دنیا مشکل فراموشی داشت، حال دانشجوی رشته
پس چی شو؟
من اصلا باید چی کار کنم؟ من برگردم بگم نمرات هم خیلی خوبه، ولی اصلا نمرات من خیلی بده. من مشکل فراموشی دارم ولی نمرام نمیدونم چرا خوب میشه، همون فراموش کردم که چرا خوب شد. دختر
نه من استاپ. شما فقط زنگ زدم که
من شما بسن
یک راهنمایی
کردم. دست از بازی بردار، دست از بازی بردار عزیزم، ایتس ا گیم.
من چطور؟ خب بسیار خب، من دارم بازی میکنم، شما به من بگید.
اصلا مشکل فراموشی نداری؟ مشکل فراموشی هم داره، آدم میره دکتر میگه آی دکتر من مشکل فراموشی
دارم. دکتر
به شما گفتن چی؟
به من گفتن که من باید برم پیش یه نورو سایکولوژیست.
بسیار عالی.
و من وقت گرفتم.
Very good. پس بنابراین مشکلی که داشتید میرید برای متخصص و بهتون میگه چه کنید که از این بهتر چه، یه نورولوژیست یا هرچی. عالی. این بالاترین مرجعی است که دقیقا میتونه بگه شما مغزتون ایب و ایراد داره یا نداره، ولی یواشکی با آقای دکتر بگو یه کسی پیغام داده مغز من اشکال نداره، من خودم اهل این بازیم، آقای دکتر بمون تا بازی رو با تو هم شروع کنم. عزیز دل، یه بازی هست که هیچ کس منو نمیفهمه و نمیتونه کمکم کنه و علت چم اینه که هر جای کم آوردم یه لیبل میذارم رو خودم، افسردگی دارم، احترام حرمت نفس کم دارم، فراموشی دارم، هیچی نیست. 23 سالت تا اینجا اومدی خیلی هم خوب اومدی، از 100 تا آدم 98 تا به جای تو نمیرسن. حالا اون دوتا جلوان بزده باشن، خودت هم اذیت نکن، منم به یه جایی رسی باید ازت خدافزی کنم، ولی خوشحالشم باید صحبت کردم عزیز. شنگ و رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پارسا محبی، متخصص پزشک عالی‌قدر، متخصص کاشت و ترمیم مو، اونم به صورت طبیعی، آنگونه که خودتونم یادتون میره چه کردید و کجا رفتید رو در اختیار دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.